اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من دیدم اعلام بحث که شده بود نوشته بودن در خاتمتون فی شرائط الاصول العملیه. این بحث خاتمه رو سال گذشته ما بحث کردیم، امروز ابتداء بحث از استصحاب هست. استصحاب، خب اون چه که ما در اصول مطرح میکنیم و معمول طرحش پیش ما، استصحاب یکی از اصول عملیه است، مثل براءت، مثل اشتغال، مثل تخییر، یکیش هم استصحابه. منتها استصحاب دارای یک ویژگی هست و اون این که به اصطلاح آقایان اصولیین ما اصل محرز هست، یعنی اصلی است که فقط در مقام بیان وظیفه عملی نیست، بلکه یک نحوه احرازی هم نسبت به واقع داره که این رو بعد عرض میکنیم. ولذا بر همین اساس استصحاب را مقدم میدانند بر سایر اصول عملیه در وقت تعارض. و خود مرحوم شیخ هم حالا وقتی تقسیم میکنن مجاری اصول عملیه رو، استصحاب رو ابتدا میارن، یعنی میفرماین اشیاء یا اینکه حالت سابقه داره یا نداره. اگر حالت سابقه داشت استصحابه، اگر نداشت یا شک در تکلیفه یا شک در مکلفون به و الا فتخیر. مرحوم شیخ مجاری اصول عملیه رو به این نحوه مطرح میکنن. الا ای حال استصحاب ولو در اصول ما به عنوان مخصوصا بین اعلام متأخرین به عنوان یک اصل عملی مطرحه، اما قبل از این به این صورت طرح نشده، به صورت یک دلیل ظنی استصحاب حال در کلام قدمای ما به عنوان یک اماره طرح شده که حالا بحثم میکنیم در این رابطه. علی ای حاله، ما ابتدا میکنیم با کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه. مرحوم آقای آخوند عنوان که میفرمایند خب فصل فل استصحاب و فی حجیته اثباتا و نفیا اقوال للاصحاب. تعبیر ایشون ابتدا دارن که لا یخفا ان عباراتهم فی تعریفه و ان کانت شتا الا انها تشیر الى مفهوم واحد و معنا فارد. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا سه تا امر رو مطرح می فرمایند. امر اول در تعریف استصحابه. در تعریف استصحاب بیانات مختلفی در بین اصحاب هست، هر کدام به وجهی استصحاب را تعریف کردند که ما این تعاریف رو در تحقیق همین امر اول بعد از این خواهیم گفت، اشاره میکنیم به خیلی از این کلمات. اما فعلا بیان مرحوم آخوند. مرحوم آخوند خودشون رو در نه این بحث، سایر مباحث هم از بحث تعریف راحت کردند، یعنی ایشون این مطلب رو دارن که این تعاریفی که نه فقط در استصحاب، در جاهای دیگه هم داریم، تعریف علم اصول هم همینجور ایشون می فرماید، اینا تعریف حدی و رسمی که نیست، یعنی تعریف فنی نیست که بالحد و به رسم باشه. چرا؟ چون این اموری که ما بحث می کنیم از امور حقیقیه نیست که حد و رسم مشخص داشته باشه، بلکه از امور اعتباریه است. ولذا این تعاریفی که می کنن وقتی که حد و رسم رو تبیین نکنه تعریف فنی نمیشه. لا محاله ایشون تعبیر می کنن که بنابراین اون چه که در این تعاریف اعلام میان و مطرح میکنن شرح الاسمه. و در اینجا اضافه میفرمایند که همه این تعاریف همه به یک معنای واحدی ما را سوق میدهد، یک مفهوم واحدی رو برای ما تبیین میکنه. و اون مفهوم واحد و به تعبیر ایشون و معنا فارد ایشون به این صورت بیفرمایند، یعنی خودشون هم یک تعریفی میکنن برای استصحاب. تعاریف قوم ایشون میفرمایند اصلا احتیاجی نیست ما وارد بحثش بشیم، ذکرش کنیم، بگیم این درسته، اون درسته، این تعریف اشکالش چیه، اون تعریف اشکالش چیه. کمان که در کلام مرحوم شیخ یک مقدار هست، در کلام قبل از شیخ خیلی مفصل هست در این باره، که دونه دونه این تعاریف رو بیایم در محک و ترازو قرار بدیم و دربارش قضاوت کنیم. ایشون فرمان احتیاجی نیست، برای اینکه همه این تعاریف، تعریف فنی که نداریم، تعریف حقیقی که ممکن نیست. اون چه که آقایون هم میخوان بفرماین شرح اسمه، یک امریست که عنوان مشیر در واقع ما را هدایت میکند به یک معنایی، به یک مفهومی، و اون مفهوم عبارت از اینیست که خودشون میفرماین، که ایشون میفرماین و هو الحکم به بقاء حکم او موضوع زی حکم شک فی بقائه. این استصحاب عبارت است از حکم به بقاء. حکم به بقاء که ایشون اینجا میفرمایند در مقابل جناب شیخ میفرمایند. اگر خاطرتون باشه در رسائل مرحوم شیخ میفرماید استصحاب عرفه در بین اصحاب ما به تعاریفی اسدها و اخسرها ابقاء و ماکان. این تعریفی است که شیخ میکنه، بهش میگن تعریف اسد و اخسر، ابقاء و ماکان. مرحوم آخوند رضوان الله علیه به این ابقایی که شیخ میفرماین گیر دارن و مشکل دارن، که حالا بعد باز ایشون در حاشیه رسائل مطلب دارن، اینجا اشاره دیگری میفرمایند که استصحاب فقط ابقاء نیست بلکه حکم شرعی است. حکم به بقاء حکم یا موضوع زی حکم. البته شک در بقاء رو هم باید لحاظ بکنیم در اینجا. نکته ای که در اینجا مرحوم آخوند خیلیش روش تأکید دارن، می فرمایند که این تعریف ما یک خصوصیتی که داره، یعنی این معنای فارد با این بیان ما، این مفهوم واحد با این بیان ما، خصوصیتی که داره این است که جامع بین همه اقواله. یعنی شما اقوال متعددی که در باب استصحاب ما داریم، اعتبار استصحاب در شک در مقتضی، عدم اعتبارش در شک در رافع یا بالعکس، امثال این اقوال که متعدد هست و زیاد هست و ما تعرض بکنیم فل جمله نسبت به اینها، این تعریف جامع بین همه اون اقواله. مضافاً به این که مبانی استصحاب، مبانی حجیت و اعتبار استصحاب هم مختلف پیش اصحاب و در مقام تصویر، این تعریف ما جامع هست نسبت به تمام اون مبانی. اون مبانی که خود مرحوم آخوند هم تعرض می فرمایند، خود ایشون می فرمایند، ما تارتن استصحاب رو از باب دلالت نص حجت بکنیم، ادله حجیت رو که میخوایم ذکر بکنیم، بعد از این که از این مقدمات فارغ شدیم شروع میکنیم به اثبات حجیت. اثبات حجیت که میخوایم بکنیم، ادله حجیت، ادله اعتبار استصحاب، تارتا نص که نوعا ماها استدلال به نص میکنیم، عمده نصوصی هم که ما در این مقام داریم روایات زراره است، صحاح زراره است، که در اونجا من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقین به امثال اینها هست. این رو امام می فرماین. این مبناست که ما بیایم اعتبار استصحاب رو از نصوص اخذ کنیم و در این صورت استصحاب میشه اصل عملی، اصل عملی است. جناب صاحب کفایه میفرمایند اگر ما آمدیم استصحاب رو از باب نصوص اعتبار دادیم، این تعریف ما شاملش میشه، این تعریف ما داخل هست. چرا؟ برای اینکه ما آمدیم گفتیم الحکم به بقاء حکم او موضوع، مفاد اصل عملی حکم ظاهری است. پس حکم حکم می کند به بقای حکم یا بقای موضوع، اون هم موضوع زی حکم. این خیلی واضحه. موضوع زی حکمم چون این موضوع در عالم موضوع زیاده، ما در تمام موضوعات عالم که نمیتونیم استصحاب بکنیم، اگر در اینجا اصل عملی شد، این تعبد از ناحیه شارعه. شارع تعبدش در جایی مفید فائده است که در دائره سلطنتش باشه. چیزی که خارج از دائره سلطنت شارع هست معنا نداره شارع اونجا تعبدی داشته باشه. ولذا در موضوعات وقتی این تعبد استصحابی جاری میشه که موضوع موضوع ذی حکم شرعی باشه. ما بعدها هم میگیم، قبلم گفتیم، در براءت هم گفتیم، این اصول عملیه زمانی میاد در امری جاری میشه که یا خودش حکم شرعی باشه در دائره سلطنت شرع، یا موضوع حکم شرعی باشه که به این اعتبار در دائره سلطنت شرع واقع بشه، یا زی اثر شرعی باشه. موضوع باشه، موضوع حکم نیست، اما زی اثر شرعی باشه، در دائره سلطنت شرع واقع بشه، اون وقت تعبد شرع شاملش میشه. این تعریف ایشون مدعی هستن که طبق این مبنا تمامه. یک دلیل دیگری که برای اعتبار استصحاب بعداً مطرح میکنیم اجماعه که آقایون گفتن. اجماع هم مدلولش مثل نصوصه، یعنی اجماع هم میاد همین معنا رو ثابت میکنه، مثل اجماعاتی که در باب براءت داشتیم. اعتبار براءت هم در موردش اجماع ما داشتیم. اگر کسی این نصوص رو قبول نکرد، اجماع رو قبول کرد. اجماع هم به همین صورت تفاوت نمی‌کنه. یک تعبدی از ناحیه شرع درست می‌کنه و این تعبد شرعی تمام اون چه که در دائره سلطنت شرع واقع میشه شامل میشه. حکم، موضوع زی حکم یا موضوع زی اثر شرعی، که اینو آخون نفرموده در اینجا و بعد خودشون در کفایه ملتزمه که فقط تعبد در اصول عملیه شامل حکم و موضوع حکم شرعی نمیشه، بلکه موضوع زی اثر شرعی هم داخل است. حالا این هم یکی از نقایص هست در این تعریف. دلیل دیگری که ما برای اعتبار استصحاب داریم سیره و بناء عقلاست، که حالا بعد مفصل بحث بکنیم که آیا عقلا در سیرشون بنای بر ابقاء یقین سابق دارند. یعنی عقلا که فقط متشرعین نیستن، غیر متشرعین هم هستن، کاری به شرع هم ندارن. عقلا در نظام معایش خودشون، نظام معایش یعنی نظام زندگیشون، آیا در نظام زندگیشون عقلا در اینجا استصحاب دارند؟ یعنی فرض بفرمایید الان بنده تو این شهر زندگی میکنم و بعد مراجعه داشتم به فلان اداره، این اداره محلش اینجا بوده دو سه سال پیش که من رفتم، الان یقین سابقم محفوظه، یقین دارم که قبلا اینجا بوده، رفته بودم خودم، الان شک میکنم که آیا این اداره، این مغازه هنوز همون جا هست یا همون جا نیست. آیا عقلا در نظام زندگی خودشون بنایی دارن که بگن اون یقین سابق رو اعتبار کن مادامی که علم به نقض پیدا نکردی؟ یعنی وقتی که هنوز اطلاع پیدا نکردی که اون اداره منتقل شده به محل دیگر، به همونجا مراجعه کن. یعنی عاقل از خونش که در میاد کار با این اداره داره، به اعتبار این که در گذشته محل این اداره اینجا بوده، را میفته میره اونجا. این بنای عقلاست. آیا عقلا چنین بنایی دارند؟ این رو بحث میکنیم که آیا این بنا هست یا نه. مرحوم آخوند هم در کلامشون در اینجا در خود کفایه ابتدا میفرمایند، وقتی به سیره عقلا میرسن میفرمایند مطلقا عقلا در همه امورشون این بنا رو دارن، یا فی الجمله در بعضی از امور این معنا رو قائل هستن. اما اصلش رو ایشون قائله که عقلا فی الجمله چنین چیزی دارن، اما آیا به نحو اطلاقی که ما بتوانیم به عنوان دلیل بگیریم؟ اگر عقلا چنین بنایی داشته باشن، در اینجا سیره عقلاییه اگر رد شرعی نداشته باشه اعتبار میشه سیره عقلاییه، درسته؟ اما سیره عقلاییه اگر رد شرعی نداشت، چیزی که ما ازش استفاده میکنیم حکم خواهد بود، یعنی شارع امضا میکنه سیره عقلاییه رو. عدم رد شرع نسبت به سیره عقلاییه کفایت میکنه در امضا شرع، یعنی شارع در اونجا حکم پیدا میکنه، مثل قالب احکامی که ما در باب مکاسب داریم. در باب مکاسب قالب احکام ما امضا سیره عقلاییه است، حکم تأسیسی نیست که شارع تأسیس کرده باشه. خب در اینجا این میشه بنا. مرحوم آخون میفرمایند بر این مبنا هم این تعریف ما درسته. چرا درسته؟ توجیهی که ما داریم، چون عقلا حکم ندارن، تعبد ندارن، ولو مرحوم آخون یه تعبیر تعبدن اینجا در کفایه که ملاحظه بفرمایید، ایشون یه تعبیر تعبدن اینجا دارن. این حالا نباید ایشون این تعبدن رو میفرمودن، اما وجه داره. تعبدی که ایشون میفرمایند یعنی عقلا به حساب نظام معایششون، به حساب گردش کارشون بناگذاری میکنن، مثل قواعد راهنمایی و رانندگی. خب قواعد راهنمایی و رانندگی یه نحوه تعبد توشه دیگه. یعنی شما الان عرضم به حضورتون که این علامتی فلشی که گذاشته اینور ممنوعه قرمز هم زده، چرا قرمز زده نارنجی نزده؟ به هر حال اینا یه قراردادهاییست بین خودشون، قراردادهایی میگذارن، تقنین میکنن، ابلاغ میکنن. برا من دیگه استدلالی نیست که من بگم نه، من اگر نارنجی باشه این ورود ممنوع رعایت میکنم، اگر قرمز باشه رعایت نمی کنم. نحو تعبده، توجه میفرمایید؟ در بناء عقلا تعبد فقط از آهی شرع نداریم، شرع تعبد داره، اما در بناء عقلا همین جوره. یعنی عقلا برای نظام معایششون یک به اصطلاح ادراکاتی دارن که از قوه عاقلشون به اصطلاح برمیاد، اون قوه عاقل دلیل عقل میشه. یک ادراکات و اعمالی دارن که از بناگذاری هاشون حاصل میشه، یعنی برای اینکه نظام زندگی به چرخه اینجور بنا گذاشتن. مثل اینکه هر کسی هر مالی در دستش مال خودشه، قاعده ید که ما میگیم، قاعده ید سیره عقلاییه داره، یعنی خود قاعده ید یک حکم تأسیسی شرعی نیست، حکم امضایی است. عقلا میگن ما بنا بگذاریم هر کسی هر چی دستش هست مال خودشه، ولذا در خرید و فروش با هم دیگه معطل نشیم. شما وقتی میخواید از بقالی اینجا سیب بخرید، میرید دو سه روز تحقیق میکنید که آیا این سیبی که آورده داره مغازش گذاشته دزدی نیست، به زور نگرفته، قصب نکرده، این کارو میکنید، یا همین که داره مغازش گذاشته میرید جلو ازش میخرید. این بناه، بنا یک دهوه تعبد توشه. ولی زم مرحوم آخوند بله اگر نمیفرمون تعبد بهتر بود، همین بنا خودش کافیه. مرحوم آخوند میفرمایند اگر ما دلیل اعتبار رو از ناحیه سیره هم بدانیم، سیره عقلاییه، باز هم این تعریف ما صادقه. چرا؟ چون ما میگیم هول حکم به بقاء حکم او موضوع زی حکم شکفی بقائه. چرا حکم میگیم؟ حکم هست اما حکم امضائیه، یعنی در اینجا استصحاب ما در شرع داریم بحث میکنیم. اگر ریشش مایه اعتبارش سیره عقلاییه باشد، شارع حکم میکند امضاءن، همون تأییدش، این میشه حکم، حکم امضائی. الحکم بقائه حکم او موضوع زی حکم. حالا من یه سوال از شما دارم و اون این است که در اینجا اگر استصحاب از باب بناء عقلا باشه، لازمه بگیم موضوع انزی حکم؟ این لازمه بگیم در اینجا؟ یا کل موضوع مطلق بگیم کافیه؟ عقلا وقتی بناگذاری کردن در باب استصحاب، موضوعات شرعی که ندارن، در موضوعات میان در احکام خودشون هم استصحاب جاری میکنن. این قانون 2 سال پیش بوده در اینجا، آیا هنوز این قانون اعتبار داره یا نداره؟ اینجا میان استصحاب میکنن، شکی نیست که عقلا این کار رو میکنن، این در حکمه. اما در موضوعات، در موضوعات خارجی، این مغازه قبلا فلانجا بود یا اداره که مثال زدم، این موضوعه، آیا اینجا هم موضوع ذی حکم میگیرن؟ این موضوع ذی حکم مال شرعه. یعنی اگر ما آمدیم سیره عقلا رو مبنای اعتبار استصحاب قرار دادیم، عقلا میان استصحاب رو جاری میکنن فی کل حکم و فی کل موضوع، سواء این که این موضوع ذی حکم باشه یا ذی حکم نباشه، چون تعبدی اینجا مثل اون تعبد شرعی وجود نداره که بگیم در دایره سلطنت شرعه. عقلا بناگذاری که میکنن در دایره سلطنت خودشونه، در دایره اختیارات خودشونه، یعنی سلطنت عقلاییه. این شامل میشه تمام موضوعاتی که مربوط به معاش و زندگیشون میشه، ولذا این ذی حکم اضافه میشه اینجا. حالا این سوالی که من دارم اینه، اینجا اضافه هست یا اضافه نیست اگر مبنا رو سیره قرار دادیم؟ این هم یک مبناست در اعتبار، عرضم به حضورتون که استصحاب که دلیل اعتبار بگیم سیره عقلایی است. برهم آخون ادعا میفرمایند که طبق این مبنا هم این حرف ما درسته. یک مبنای دیگری که وجود داره در مورد استصحاب عبارت است که استصحاب حکم عقله، ادراک عقلی، عقل که حکم نداره، ادراک عقله. چجور؟ به این معنا که عقل وقتی دید یک امری در گذشته برای من متیقن بوده و هیچ دلیلی بر این که رافعی آمده و این یقین رو نقص کرده نداریم، در ادراک عقلی ظن به بقاء پیدا میشه، ظن به بقاء پیدا میشه. عقل ادراک میکند رجحان بقاء را، درست شد؟ این ادراک عقلیه، یعنی ادراک قوه عقل است. این ادراک قوه عقل ممکنه از دل عقلا هم بیرون بیاد، یعنی عقلا از باب قوه عقلشون این حرفو بزنن یا بناگذاری، در سیره عقلا فرق میکنه. ما اینجا فعلا به عنوان حکم عقل مطرحش میکنیم، حکم عقل. عقل میاد در اینجا میگه هر کجا شما یقین سابق داشتید و بعد احتمال بقا هم میدید، احتمالش هست، چون یقین به نقض اون یقین ندارید. اگر شما یقین داشته باشید که اون متیقن سابق شما وجود نداره، که زن پیدا نمی کنه در ادراک خودش عقل، نه، یک یقینی داشتید قبلن، الان یک دارویی برای یک مرضی گیر آوردید، با خوشحالی رفیق شما این مرض رو داشته، این ناراحتی رو داشته، میخواید برید خونهش، بعد 2-3 ماه که شنیدید این ناراحتی رو داره، این دارو رو بهش بدید. خب اینجا احتمال داره این رفته باشه، دوا گرفته باشه، از دکتر خوب شده باشه، این احتمال وجود داره. اما شما علم ندارید که آیا این دارو رو از دکتر گرفته یا نگرفته، یقین دارید این مریضی هست، شما هم یک داروی مؤثر فوق‌العاده جدید پیدا کردید، آیا راه میافتید اگر دارای عاطفه لازم باشید برید خونش این دوا رو در اختیارش بگذارید یا نه؟ اینجا یقین سابقی که من دارم یوجب و زن، زن که میگیم یعنی رجحان، یعنی بالای 50%، منتها این زن ما بالای 50% که میاد، گاهی زن نزدیک به شک، گاهی زن نزدیک به علم، یعنی 90%، گاهی 55%، گاهی 90%، که این آثارش فرق میکنه. اما عقل در اینجا میاد و میگه اگر کسی یقین سابق داشت و نقضش رو علم بش نداره، این رجحان برای شخص پیدا میشود به بقایش، این میشه ادراک عقلی. اما ادراک عقلی ظنی، اگر این رو ما ثابت کردیم، یعنی گفتیم این هست، یعنی عقل چنین ادراکی داره در مقام دلیلیت برای استصحاب، این معنا برای ما تمام شد، اون وقت در اونجا استصحاب باز اصل عملی نیست، مثل جایی که دلیل اعتباری سیره عقلائیه باشه. اگر سیره عقلائیه باشه استصحاب دیگه اصل عملی نیست، استصحاب میشه اماره. اگر حکم عقل و ادراک عقلی هم باشه استصحاب میشه چی؟ میشه اماره، میشه دلیل ظنی، مثل خبر، مثل خبر واحد مثلا و امثال اینها. البته او خبر واحد قبل از اینکه شرع اعتبارش کنه دلیل ظنی هستا، یعنی خود اخبار دلیل ظنی است، منتها شارع آمده اعتبار خودش رو این دلیل ظنی گذاشته، یعنی ظنون معتبره ما میگیم، اما ظن هست. این هم میشه مثل خبر واحد، این هم دلیل میشه برای ما، اماره میشه، استصحاب. مرحوم آخوند، حالا اینم یکی از ادله اعتباره، اینا رو ما بعداً به عنوان ادله اعتبار باید بحث بکنیم. اینجا که مطرحش کردیم و ذکرش کردیم به حساب این است که مرحوم آخوند ادعا میفرمایند که این تعریفی که ما میکنیم با تمام مبانی میسازه، از جمله با این مبنای ادراک عقلی. یعنی اگر استصحاب از باب ظن عقلی هم حجت باشه، عرضم به حضورتون که با این تعریف ما سازگاره. تعریف ما عبارت است از الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم شکفی بقاء. اینجا خب این مسئله پیدا میشه، عقل که حکم نداره، حاکمیت فرع مولویته، مولویت که میتونه حکم بکنه، حالا چه مولویت شرعی باشه چه مولویت اجتماعی باشه، این رئیس جمهوره، میتونه حکم بکنه، این نحوه ولایتی به قول معروف براش هست. اما عقل که ولایت نداره، عقل ادراک داره، ادراک عقل است که وجود یقین سابقی که نقض نشده ظن به بقایش رو در وجود انسان ایجاد میکنه، این ظن حاصل میشه در انسان، ادراکه. خب اینجا حکم که شما آمدید جناب صاحب کفایه، به چه اعتبار میفرمایید حکم؟ هول حکم به بقاء حکمن، این حکم نمیکنه عقل، ادراکه، ادراک البقاء میکنه، ادراک ظنی نسبت به بقاء داره، این حکم نیست. اینجا خب توجیهی که وجود داره به قول معروف یا مرحوم صاحب کفایه که مرحوم آغازی ها هم این توجیه رو میکنن، بعد میگیم به این اعتباره که ما این احکام عقلیه رو در دائره ملازمه میتوانیم بیاندازیم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. کلما حکم به العقل حکم به الشرع به اصطلاح، ولذا حکم شرع هم به مقتضای ملازمه بر طبقش میاد، ولذا ادراک عقلی صورت حکم پیدا میکنه، مثل همه مواردی که ما ملازمه داریم. خب ملازمه میگیم بین حکم عقل و حکم شرع، اونجا هم عقل حکم نداره، ادراک داره، ملازمه میشه بین ادراک عقل و حکم شرعی. حالا مرحوم آخوندم بعد حرف پخته ای دارن که میفرمایند این ملازمه در مقام اثبات نه در مقام ثبوت و ملاکات. این بسیار حرف پخته ای است که بعدن حالا طرح میکنن، در همین مباحث هم هست که انشاءالله عرض میکنیم. حالا مرحوم آخوند رضوان الله علیه توضیح فرمایش صاحب کفایه است، ایشون میفرمایند ما این بیانی که کردیم که استصحاب عبارت است از الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم شکفی بقاء، این تطبیق میکنه با تمام مبانی اعتبار استصحاب، با تمام مبانی حجیت استصحاب، کمان که تطبیق داره با همه اقوال استصحاب. درست شد؟ البته اینجا خردریزایی هست، فعلا حالا نمیخوایم اشکال بکنیم، میخوایم بیانش رو مطرح کنیم، اما همون موضوع ذی حکم. خب این بنا بر این که حجیت از باب نص باشه، از باب اجماع باشه خوبه، اما از باب بناء عقلا یا ادراک عقل که بهش احتیاج نداریم، اضافه میشه. اگر میخوایم اضافه بیاریم تو تعریف، خب از اول بیایم بگیم استصحاب اول حکم اول بناء اول ادراک. توجه فرم، اگر ما میخوایم اضافه کنیم، چون اینجا موضوع ذی حکم، این استصحاب در بنای عقلا ذی حکم رو میخواد باشه در هر موضوعی، اگر عقلا این بنا رو دارن فی کل موضوع ان دارن، ذی حکم باشه یا ذی حکم نباشه. اگر عقل این ادراک رو داره، ادراک زنی در همه موضوعات داره، زی حکم باشه یا نباشه، اگر این زی حکم رو شما میخواید به حساب شر اضافه کنید، خب یه دوتا اضافه ما میایم میچسبونید به این تعریف، میگیم هو الحکم اول بناء اول ادراک نسبت به بقاء، اینجوری نسبت به حکم یا موضوع. منتها در موضوع شما میفرمایید موضوع حکم شرعی، اونا میگن موضوع آثار خودمون، موضوع آثار عقلایی، یعنی اون چیزایی که احتیاج داریم. عقلا بیکار نیستن که برن یک موضوعاتی ارزم با تو عالم در کره مریخ استحصاب داره جاری کنن، این اونی که برود زندگی خودشونه. البته علوم هم داخل میشه، یعنی در مسائل علمی هم این استحصاب حالا یا به حساب اعتبار عقلا یا به حساب ارزم بزرگتون که این چیزا هست. شما این مطالعه داشته باشید در نجوم یا غیر نجوم، حالا گفتم در مریخ چه میگذره، در اینجا خود ستاره شناسان چون الان در کیهان، این خارج از بحث ماست اما به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم، در کیهان بسیاری از ستاره هایی که حالا ما رصد بکنیم، یعنی جای خیلی خوب بشینیم یا دوربین خیلی قوی داشته باشیم رصد بکنیم ستاره ها رو، این ستاره هایی که ما میبینیم این دلیل نیست که الان هم وجود دارن، چون ستاره هایی هستن که نورشون مثلا 20 میلیون سال نوری طول میکشه به ما برسه. خب این نورش حرکت کرده که به ما برسه، خود ستاره از بین رفته، نورش هنوز وسط راهی که به ما برسه. ولذا در نجوم آیا میان در اینجا با همین ادراک عقلی یا همین بناء عقلا این ستاره‌ای که هست، چون ستاره فقط وجودش که مهم نیست، این پرتو داره، اشعه داره، نمیدونم آثار داره، آیا به بقایش که هنوز باقیه این چیزی هست که این آقایان منجمین روش نظر بدن؟ این مسئله است که در بین خودشون هم محل بحثه. ولذا حکم اولیه همیشه به بقا میکنن، یعنی در دائره تنظیمات جاذبه ای و نمیدونم اشعه ای و اثر گذاشت در رو سایر کرات فرض بقا میکنن برای این ستاره ها، چون عمرشون رو که ما نمیدونیم چقدره، 20 میلیون سال طول میکشه نورش به ما برسه که ما ببینیم، اما عمر چقدره که نمیدونیم. اینجا باز موضوعاتی است که در بناء عقلا یا در ادراک عقلی، این که گفتم موضوع مربوط به زندگیشون باشه، چه زندگی معاشی زندگی علمی هم داخل میشه در این معنا، این رو توجه داشته باشیم، در اون دائره داخل میشه. ولذا اینجا ما بیایم در بین این مبانی که میخوایم مطرحش بکنیم بگیم موضوع ذی حکم. حالا عرض کردم نمیخوایم اشکال به مرحوم آخوند بکنیم، فعلا آخوند میفرمایند این تعریف ما تعریف جامعی است، ولذا ما به این اعتبار از تعریف اسد و اخسر شیخ دست بکشیم. تعریف شیخ ابقاء ماکان، استصحاب ابقاء ماکان، باقی گذاشتن اونچه که بوده. خب این عرضم به حضورتون که همه اینها رو نمیرسونه، عرضم به حضورتون که همه این حرفایی که ما میگیم نمیرسونه. البته کساری هستن مثل مرحوم محقق عراقی که میگن خیر، تعریف شیخ با همه اسد و اخسر بودنش جامع تر از تعریف شماست و همه مبانی رو هم شامل میشه، و این ادعای شما ادعای تمامی نیست. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.